ساعت 5:30 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار دیروز در کابل را نیست پذیرفت. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که انفجار در یک موتر نو مرسدس بنز در منطقه الوخیل مربوط ناحیه 16 با کشته شدن 3 غیر نظامی و جراحت 4 تن دیگر انجامید. اما گروه داعش در صفحه به نام اعلام ادعا کرد که در حمله بمی بر یک موتر زندان بلوچرخ حداقل 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده است. طالبان در مورد اینکه حمله را کی انجام داده چیزی نگفتند، اما از بازداشت یک فرد مظنون در ارتباط به این حمله خبر دادند. گزارش مفصل این رویداد را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. حکومت طالبان میگوید که قراردادهای 24 پروژه به ارزش 10 میلیارد افغانی معادل 143 میلیون دلار را منظور کرده است. ارگ تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود دیروز نوشت که این موافقتنامه ها پس از ارزیابی در کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء تصویب شده است. در ادامه گفته شده که این پروژه ها شامل اعمار بند مایکرو هایدل پارنده پنچر، تکمیل بند توری زابل، بازسازی اساسی برخی از سرک‌های مهم شهر کابل، برق‌رسانی به برخی ولایات و خدمات اینترنت با کیفیت و سریع است. حکومت طالبان گفته که با آغاز این پروژه‌ها هزاران فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که پس از برگشت طالبان به قدرت، کارمندان زن و مرد بسیاری از ادارات دولتی بیکار شدند و شماری از آنها از ناچاری به کارهای مثل دستفروشی رو آوردند. اولین بازی سلسله 3 بازی 20 اووره تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند شام فردا پنجشنبه در شهر موهالی ایالت پنجاب برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان دیروز در صفحه فیسبوک ویدیوی جریان آمادگی بازیکنان افغان را منتشر کرده است. دومین بازی دو تیم یکشنبه 14 جنوری و سومین و آخرین بازیشان چهارشنبه 17 جنوری برگزار می‌شود. بیش از 320 هزار نفر به شمول افغان‌ها در سال 2023 گذشته در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، اداره فدرال برای مهاجران و پناهجویان در جرمنی و تازگی با پخش آمار سالانه گفته است که از سال 2016 به این سو پارسال بیشترین افراد به این کشور درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارش بسیاری از پناهجویان از افغانستان، ترکیه و سوریه به جرمنی رفتند. و با تجدید جنگ بیماران و دکتران در حال فرار از شفاخانه‌های نوار غزه هستند. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کرد که تعداد کم شفاخانه‌هایی که در غزه فعال ماندند نیز از فعالیت باز خواهند ماند. این سازمان گفته که کارگران صحی و بیماران در مناطق جنوبی و مرکزی نوار غزه برای مصون ماندن از شفاخانه‌ها فرار می‌کنند. تعداد بسیار کم شفاخانه‌ها در غزه که زیر بمباران اسرائیل است فعالند و تداوم حملات سبب افزایش فشار بر این شفاخانه‌ها شده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گروه داعش مسئولیت انفجار مرگبار دیروز در کابل را به دوش گرفت.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صفحه به نام اعلام مدعی شده که در حمله بمی بر یک موتر زندان پل چرخی دستکم 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده.
نگرانی برخی شهریان کابل از احتمال عدم شفافیت در روند آفلاین یا عادی اخذ پاسپورت.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم، آنلاین ثبت نام کردیم، تا به حال نوبت ما نرسیده.
ایجاد یک کارگاه خیاطی برای دختران محروم از آموزش و تحصیل در فرا.
دلیل اصلی است که مشکلات اقتصادی زیاده، به خاطر از اینکه ما کارگاه برای آن دختران که یک درآمد به خود ما و به چند تا خانواده دیگر بشید درآمد به خاطر کارگاه برای.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار ظهره دیروز در کابل را نیز پذیرفت. قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل از کشته شدن حداقل 3 غیر نظامی در این انفجار در حوزه 16 شهر کابل خبر داده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی دیروز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این انفجار در منطقه الوخیل 4 تن دیگر زخمی شدند. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کابل پایتخت افغانستان در نخستین روزهای سال نو میلادی و در کمتر از یک هفته صحنه دو انفجار مرگبار بوده. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل دیروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که انفجار حوالی ساعت 3:50 در یک موتر نوع مرسدس بنز در منطقه الوخیل مربوط نایه 16 به کشته شدن 3 غیر نظامی و زخم برداشتن 4 تن دیگر انجامید. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صفحه بنام اعلام مدعی شده که در حمله بمی بر یک موتر زندان پل چرخی دست کم 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده. طالبان نگفتند که حمله را کی انجام داده. خالد زدران از بازداشت یک فرد مظنون در پیوند به این حمله خبر داده، به آنکه هویتش را افشا کند. این پس از آن است که در نخستین انفجار در سال 2024 در افغانستان بس نو کاستر به روز شنبه 6 جنوری در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل هدف انفجار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مسئولیت رویداد شنبه در دشت برچی را که دست کم 5 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. اما دو انفجار مرگبار به فاصله کمتر از یک هفته در کابل به چه معناست؟ اجمل عمر شنوار سخنگوی نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ داده.
این نشان دهنده آن است که آنها در مقابل طالبان عملیات تروریستی را به گونه جدی پلان گذاری کردند. احتمال زیاد می رود که عملیات تروریستی داعش و دیگر گروه های حراس افغان سال 2024 افزایش یابد. متاسفانه طالبان اطمینان کاذبی را که در مورد تأمین امنیت و جامعه جهانی و مردم می دهند در آن کاملا کوتاه آمدند.
حکومت طالبان گفته که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمی دهد گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر کنند. اما آنچه حضور جنگجویان از جمله داعش، تحریک طالبان پاکستان و القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود، نگرانی شماری از همسایگان افغانستان را برانگیخته. از جمله پاکستان، حکومت موقت این کشور پس از چند حمله و انفجار در پاکستان، حاکمان فعلی افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده است. TTP متحد نزدیک طالبان افغان پنداشته می شود. مقامات پاکستان ادعا می کنند که بسیاری از رهبران TTP در افغانستان پناهگاه دارند و حملات را علیه نیروهای امنیتی پاکستان برنامه ریزی می کنند. با باور آگاهان امور، اقدام حکومت پاکستان برای آغاز روند اخراج به گفتش بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی سند از آن کشور نیز سبب تیرگی روابط کابل و اسلام آباد شده. روابط کنونی بین افغانستان و پاکستان و نیز TTP از مسائل مورد بحث میان مقامات حکومت طالبان و مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان خوانده شده. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 او نخستین سیاستمدار ارشد پاکستان است که بروز یکشنبه وارد کابل شد، شخصی که حزبش به خاطر حمایت از طالبان افغان معروف است. پاکستان در حال از فعالیت TTP نگران است که این گروه به تازگی مسئولیت حمله بر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا آن کشور را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شمار کشته شدگان بمبگذاری کنار جاده‌ای روز دوشنبه که پلیس موظف برای تامین امنیت کارمندان کمپاین واکسین پولیو را هدف قرار داد، سه شنبه به 7 تن افزایش یافت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در پیوند به پذیرفتن درخواست‌های آفلاین یا کاغذی برای توزیع پاسپورت، شماری از شهریان کابل از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که از ماه‌ها به این سو برای گرفتن پاسپورت فرم آنلاین خانه‌پوری کردند، اما تا هنوز هم موفق به گرفتن پاسپورت نشدند. مولوی عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز گذشته اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا ورقی فردا آغاز خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از شکایت‌های مردم و ادعای بی‌نظمی در ریاست پاسپورت، حکومت طالبان خبر داده است که سر از روز چهارشنبه 20 جدی روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا کاغذی هم آغاز خواهد شد. عبدالکریم مصیب، رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک کلپ ویدیویی که در صفحه یک سین وزارت نشر شده گفته، از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته است که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنجشنبه ها اخذ می شود. او از مردم خواسته است که نظم را رعایت کنند. اما شماری از باشندگان کابل که از ماها بدین سو فرم آنلاین را خانه پوری کردند، میگویند که از آغاز روند پذیرش درخواست آفلاین برای توزیع پاسپورت خوش هستند، اما از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. روح‌الله، یکی از باشندگان کابل، به رادیو آزادی گفت:
از رسمی پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آنلاین بسیار مشکلات داشت و 8 ماه پیش سرنوشت کرده بودیم، اما تنوز سرنوشت ما معلوم نیست. پروسه آفلاین فردا شروع می شود. از رسمی پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آفلاین باید شفافیت مد نظر گرفته و واسطه بازی نباشه.
شفق و مصطفی، دو تن دیگر از باشندگان کابل، میگویند که از عدم شفافیت در روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین نگران هستند.
د پاسپورتونو ریاست چی دغه کوم نو اقدام کړی؟
اقدام تازه را که ریاست پاسپورت روی دست گرفته است، هر چند مشکلات خود را خواهد داشت، اما برای برخی مردم سهولت هم فراهم خواهد شد، به خاطر که پروسه آنلاین یک پروسه ای بود که در بیشتر موارد وقت نام‌نویسی می‌کردی لادرک می‌شد و مدت زیاد را در بر می‌گرفت. این پروسه برای کسانی سهولت فراهم می‌کند که برای گرفتن پاسپورت نیاز عاجل داشته باشند، اما با شرطی که واسطه و تقلب در آن وجود نداشته باشد.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم آنلاین ثبت نام کردیم، تا به حال نوبت ما نرسیده. اگر این رقم پیش بره ممکن گدوجی و جنجال زیاد شود، پاسپورت ما شاید تال بخوره و ما خواهش داریم که امور منظم توزیع بکنه و پروسه را شفاف کنه، بخاطر اینکه گدوجی نشود.
باشندگان کابل در حال از احتمال نبود شفافیت در روند توزیع پاسپورت از طریق درخواست های کاغذی نگران هستند که پیش از این به شمول کابل باشندگان ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در روند آنلاین هم نوبت در نظر گرفته نمی شود. مسئولین ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند در روند توزیع پاسپورت به گونه آفلاین درخواست های مردم تنها به روزهای پنجشنبه پذیرفته می شود و بعدا برای هر درخواست کننده یک استیکر داده می شود که در آن تاریخ تعیین مراحل پاسپورت درج شده و متقاضی در تاریخ تعیین شده برای تعیین مراحل پاسپورتش مراجعه خواهد کرد. ظاهرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده است، اما در بیش از 2 سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خانواده و دوستان محمد شریفوف، یکی از قماندانان گروه شبه نظامی انصار الله تاجیکستان، میگویند که او از حدود یک سال به این سو در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف به مهدی ارسلان مشهور است. حکومت طالبان حضور جنگجویان گروه انصار الله در افغانستان را رد کرده است. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
گزارش شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 محمد شریفوف مشهور به مهدی ارسلان از سوی طالبان به عنوان فرمانده 5 ولسوالی مرزی افغانستان که در سرحد با تاجیکستان موقعیت دارند گماشته شده بود. طالبان این موضوع را تایید نکردند. شریفوف به عنوان یکی از فرماندهان گروه مسلح انصارالله دانسته می شود، گروهی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است. شریفوف از سال 2015 به این سو به گمان داشتن عضویت در برخی از سازمان‌های تروریستی تحت پیگرد حکومت تاجیکستان است. نازنین یونسوفا خواهر شریفوف به روز سه‌شنبه به بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که از سرنوشت برادرش خبری نیست.
کنون سال که درباره برادر ما کوشش میکردن که چیز پیدا کنند که بفهمن که زنده های یا که کشته شده های یا دستگیر شده های از مقصد ما زیاد کوشش میکردن، بعد به هر کجا مراجعات زیاد کردن، اما هیچ خبری از هیچ کجا درباره اون نشده های کس زنده بودن یا شهید شده یا دستگیر کردن او را ایدازی نیست کجا.
یک عضو گروه انصارالله که به خاطر حساسیت موضوع خواستن نامش افشان نشود نیز به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته که شریفوف 9 ماه پیش در جریان سفر به کابل ناپدید شد. به گفته او آنها گروهی از قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کردند و قاچاقبران اعتراف کردند که شریفوف را گرفته بودند، اما در مورد زنده یا مرده بودنش معلومات ندادند. یک منبع در مرکز محافظان سرحدی منطقه ختلان تاجیکستان و منبع دیگر در منطقه خود مختار کوهستانی بدخشان که نخواستند هویتشان افشا شود نیز در صحبت با سرویس تاجیکستان رادیو آزادی از ناپدید شدن این عضو گروه انصارالله خبر دادند. این منابع گفتند از زمانی که در مورد مهدی ارسلان در رسانه ها به طور گسترده تبصره شد و مقامات تاجیکستان گزینشش در امور مرزی را جدی گرفتند، احتمالاً طالبان او را مخفی کرده و گزارش ها در مورد ناپدید شدنش را دروغ خوانده باشند. شریفوف 30 ساله باشنده ولسوالی نورآباد تاجیکستان است. مقامات این کشور بارها به خاطر آنچه حضور جنگجویان تاجیکستانی در مرز با افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. منابع به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند که طالبان ظاهراً به هدف کاهش تنش میان کابل و دوشنبه جنگجویان انصارالله را از مرز به مکان دیگر منتقل کردند. مقامات تاجیکستان پیش از این از حضور 200 تا 300 جنگجوی انصارالله در افغانستان خبر داده و گفته بودند که بیشتر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. حکومت طالبان به گونه رسمی موجودیت گروه انصارالله در افغانستان را تایید نکرده. طالبان همچنان حضور بسیاری از گروه‌های مسلح خارجی در افغانستان به ویژه در صفوف خودشان را نیز رد کردند. امرودین تبرو فرمانده نیروهای مخالف تاجیکستان گروه انصارالله را زمان ایجاد کرد که توافقنامه صلح میان دولت آن کشور و مخالفان مسلح در سال 1997 را نپذیرفت و به افغانستان نقل مکان کرد. خبر درگذشت او 8 سال پیش در رسانه‌ها منتشر شد.
بیشتر از خبر
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه فورن افیرز به اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان پرداخته است. نشریه می نویسد از زمان سپری شدن ضرب الاجل اوایل نوامبر 2022 که برای برگشت پناهجویان غیرقانونی از پاکستان اعلام شده بود، مقام های محلی و پلیس پاکستان سرکوب بی سابقه را در برابر مهاجرین افغان آغاز کردند. در ادامه می خوانیم پلیس پاکستان حتی افغان هایی را هم مورد آزار، اذیت و بازداشت قرار دادند که مدارک قانونی دارند و ثبت و راجستر دفتر سازمان ملل متحد در آن کشورند. به نوشته فورن افیرز، در این میان اموال مهاجرین افغان از سوی مقام های ایالتی و پلیس ضبط شده و تخمین زده می شود که بیش از 450 هزار افغان که بیشترشان از ترس جانهایشان به پاکستان پناه برده بودند، دوباره به گونه جبری به افغانستان برگشت داده شدند. رادیوی دولتی پاکستان روز یکشنبه در اعلامیه گفت که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان در این کشور ادامه دارد و بیش از 460 هزار نفر از ماه نوامبر 2023 تا 7 جنوری 2024 از پاکستان اخراج شدند. در اعلامیه ادعا شده که این روند به گونه باعزت و مسئون ادامه دارد، اما ده ها مهاجر اخراج شده از پاکستان در هفته های اخیر به رادیو آزادی گفتند که از سوی مقام های پاکستانی مورد بی‌احترامی و خشونت قرار گرفتند. نشریه فارن افیرز در ادامه نوشته که اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از پاکستان ارتباط چندان با مهاجرت های غیرقانونی ندارد، بلکه به نوشته نشریه منحکس کننده اختلافات فزاینده میان اسلام آباد و حکومت طالبان است. در ادامه می خوانیم که با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 پاکستان با موج از عملات تحریک طالبان پاکستان مواجه شد. نشریه می افزاید که پاکستان خواهان مبارزه علیه TTP از سوی حکومت طالبان است، اما حکومت طالبان از اسلام آباد می خواهد که با TTP وارد مذاکره شود و به خواسته های این گروه توجه کند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه TTP همکاری نکرده. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. صفحه اینترنتی ورزشی ESPN در مورد بازی های کرکت نوشته که قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در آن سهم بگیرد. به نوشته ESPN، تیم ملی کرکت افغانستان در ماه فوریه در برابر سریلانکا و آیرلند به میدان خواهد رفت. در ادامه می خوانیم که این دو سلسله مسابقات کرکت شامل 3 بازی یک روزه یا 50 اوره و 3 بازی 20 اوره خواهد بود.
یک زن در شهر فرا به هزینه شخصی خود کارگاه آموزش حرفه خیاطی را یاگان را برای دخترانی که در بیش از 2 سال گذشته از آموزش باز ماندن ایجاد کرده است. این زن که خودش نیز در گذشته به دلیل سنتی بودن جامعه مکتب را تا صنف 8 خوانده می گوید که در این کارگاه لباس های زنانه و تولیدات دستیش را هم به فروش می رساند و هم برای دیگر زنان لباس می دوزد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود که از رفتن به مکتب محروم شده است.
بعد از اینکه زیاد استرس گرفتیم، فامیل دید که ما نگرانیم، باز همین خیاطی با ما در شروع ما آورد به همین خیاطی دست بخوان.
مریم 22 ساله دانش آموز صنف 10 لیسه دختران روستای باغ پل و شهر فرا بود که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای او و دیگر دختران بالاتر از صنف 6 بستند. او میگوید که یگانه راه امید برای آینده دختران یادگیری عرفه است.
ما اولا که میخواییم یاد بگیریم، اول به خانواده خود ما خیاطی خواهد، بعد از میخواییم یک بازار باشه که ما بتون داخلی کار کنیم، این بتونه به آینده خود خواهد چیزشه. بعد از یک مکتب باشه خب معلوم دار میره به درس ادامه میدیم، تحصیل کنیم، تحصیل بهتر. همی است که اولا خب مکاتب چیزا باشه، بعد اگه مکاتب چیزا باز نمیشه همی بازار زنانه به ما باز کنه که بتانیم محصولات خود فروش برسانیم.
پریس های 23 سال باشنده شهر فرا نیز صنف 11 مکتب بود که از ادامه درس و تعلیم محروم شد. او اما حالا با آموزش حرفه خیاطی رو آورده، اما میگوید
میخواستم مثلا به یک جایی برسم، یک شغلی باشه که یک درآمدی باشه و خانواده یک کمک کنه در وضعیت اقتصادی خراب. بیکار داخل خونه بعد مجبور شده که دنبال یک کار میگشته، کار پیدا نشد مجبور شده بیا اینجا. میخواییم از مسئولین درخواست داری که یک بازاری که برای زنان درست بشه که بتونیم محصولات خود اونجا عرضه کنی و بفروشی به قیمت مناسب.
طالبان در روزهای نخست حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف 6 را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و اندک پس از چند ماه بانوان را از رفتن به پانتونا و ادامه تحصیل منع کرد. نگین وفای 24 سال باشنده نای 4 شهر فرا محصل سال 2 رشته شریعت پانتون ایراد بود. او میگوید که به خاطر رهایی از مشکلات روی و روانی با آموزش حرفه خیاطی رو آورده است.
از پانتون باز ماندم، اومدم به کارگاه خیاطی و به بخش مورکاری و اینو. خیلی افسردگی شکست، احساس شکست و احساس خیلی بد داشتم. کلان یک دوران خیلی سخت رو گذراندم تا که باز به خاطر مصروفیت، به خاطر نیاز به احساس کنم که من کارگاه خیاطی بنا رو بیارم.
پیشنهاد او به حکومت طالبان این است.
از مسئولین خواست ماهی است که دیگه خانم ها را از دیگه صحنه ها که کلان برداشتن، کل خانم ها صحنه برداشته شدن، فقط تنها رای همی خیاطی و امینا موندن. اگر بشه که یک بازار زنانه ایجاد کنن، اگر یک بازار باشه که مثلا زنان بتانه به طور آزادانه فعالیت کنن، خیلی خوب میشه.
نسرین محمدی 42 سال مسئول این کارگاه خیاطی در شهر فرا است. او دلیل ایجاد این کارگاه آموزشی را این گونه برشمرد.
دلیل اصلی است که مشکلات اقتصادی زیاده، به خاطر از اینکه ما کارگاه برای انداختن که یک درآمد به خود ما و به چند تا خانواده دیگه بشه درآمد، به خاطر کارگاه برای انداختن 15 تا شاگرد، ما دو تا استاد، 3 تا استاد، خودم دو تا استاد دیگه هم دارم. همین کلی نمیخوانم یک استم نه. واسم نه که 2 سال خونده، شریعت خونده و باز مونده. دیگه شاگردای مکتبم صنف 9 7 8 10 11 هم تو وقتی که امارت گرفت کنار بند که مکتب.
بانو محمدی افزود در پالوی آموزش حرفه خیاطی برای بانوان، لباس زنانه و تولیدات دستیش را نیز در این کارگاه به فروش می رساند و برای دیگر زنانم لباس می دوزد تا از این طریق بتواند که مخارج خانواده 6 نفرش را تامین کند. او گفت که تا حالا سوی هیچ نهاد کمک دریافت نکرده و نیزم کاری با آنان نشده و اگر برای فروش محصولات زنان بازار مشخص زنانه ساخته شود، کسب کار او و دیگر زنانی که مصروف صنایع دستی هستند رونق خواهد گرفت.
اگر بازار جوشه خیلی خوب میشه، ما میتون راحت محصولات خود به فروش برسانی، خیلی خوب میشه بازار درست شه. هیچ مؤسسه ما کمک نکرده، هیچ مؤسسه ما حمایت نکرده، ما هیچ پول نگرفتی، هر چی کردی با ما زحمت کشید خود خانم نار برا انداختندی، کل شخصی که تا یک قچی هم ما از مؤسسه نگرفتی. و
مرزیان ظریف حال خوخزن در حوزه جنوب غرب افغانستان میگوید که طالبان در بیش از 2 سال گذشته حقوق اساسی زنان و دختران را سلب کرده است.
با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی، دختران طی 2.5 سال اخیر حق آموزش، تحصیل و اجرا کردن وظیفه در بیرون را ندارند و این حقشان ازشان سلب شده است، در حالی که یکی از حقوق اسلامی و دینی دختران یا زنهای طبقه اوناس همی حق آموزش و تحصیل و کار کردن یا اجرای وظیفه در بیرون با رعایت احکام و آداب اسلامی است. بهتر است که حکومت امارت اسلامی به خواسته تمام دختران افغان لبیک گفته و هر چیز زودتر درهای مکاتب و مراکز آموزشی را بر روی دختران باز کنند.
بانو نظری گفت که دختران افغان از روی مجبوریت به یادگیری فن حرفه روی آورده اند، اما او به حکومت سرپرست طالبان چنین پیشنهاد میکند.
تا این 2.5 سال گذشته با روی کار آمدن حکومت اسلامی و بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران، دختران افغان بعضشان به کارهای هنری روی آوردن، مثلا کارگاه های خیاطی را ایجاد کردند یا در آرایشگاه ها مصروف کار و فعالیت هستند. از حکومت امارت اسلامی و مؤسسات داخلی و خارجی که در کشور ما فعالیت دارند میخواهم تا که این دختران را حمایت کنند، سپورت کنند تا اینا بتوانند تمام محصولاتشان را به کشور خود ما ارائه کنند. مثلا میتونند یک بازار زنانه به زنها یا خانمها ایجاد کنند یا هم نمایشگاه ها را ایجاد کنند تا تمام صنایع دستی کشور خود ما به بازار عرضه شود.
پیام ها و نظریات شما
درباره حکومت طالبان چیزی گفته نمیتونیم، چون اینا هر دفعه هر کار که دلشون بخواه انجام میدن. دیگه یک بار مکتبا رو بسته میکنن، یک بار پنتونا، یک بار کار، و حالی هم میبانه رو گرفتن که دخترها به ایجاب میبرایه. دیگه حتما یک استراتژی دارن، حتما یک پلان دارن و دقیق ما از کدام کارشون خبر نداریم، هر چیزی که بخواهن انجام میدن و این هم به نقص خودشون هست، هم به نقص مردم. و یک مردم را در نظر نمیگیرن، نیم قشر جامعه را در نظر نمیگیرن، روز به روز شرایط تنگ میکنن. در اصل اینا هدفشون این شاید باشه که زنها هرگز از خانه نبرایه و زنها را در خانه قید کنن.
اکثریت اقداماتی که این حکومت انجام میده بحث افرادگرایی هست، افرادگرایی هایی که قبلا اینا تحت او افرادگرایی ها آموزش دیدن، موضوعات که بر از اونا گفته شده و استخبارات و کسایی که بر از اونا چنین کارهایی بر از اونا میفهمانن که شما انجام بدین، آزادی هایی که بر مردم مخصوصا بر از اونا وجود داره اونا شما از اونا منع بکنین، از اونا محدود بکنین و با این کار روز به روز روحیه زنها روز بروز همون اندک چیزی که توانی که بر از اونا مونده از بین میره و این کار باعث شده تا اکثریت مردم روز بروز از وضعیت کشور بسیار اونا نگران بشن و میبینیم که اکثریت مردم به خاطر همین مشکلاتی که برای اونا پیش اومده، چه مشکلات اقتصادی که از لحاظ کار و پیشه و حرفه برای دخترای از اونا، چه از لحاظ تحصیل برای اونا پیش اومده و چه مشکلاتی که از لحاظ روحی و روانی در سطح خانواده ها به خاطر عدم تحصیل و به خاطر محدودیت در قسمت کار و مسائل دیگه ایجاد شده، اکثریت خانواده ها باعث شده تا روی به مهاجرت بیارن، کسایی هم که نتونستن بنا بر شرایطی که بر از اونها وجود دارن نتونستن اونها روی به مهاجرت بیارن، از لحاظ بیماری های روانی و بیماری های جسمی بر از اونها ایجاد شده.
پیام شما نظر شماست.